بسم الله الرحمن الرحيم. فن فنجم تبيات الشفاء المعادن والآثار العلمية صفحه 36 سطر 13 و اکثر البلد انما يكون في الربيع والخريف ولا يكون في الشتاء و ذلك لأن البرد الشتوي ان كان شديدا فعل السج و اجمل السحاب ولا يمهله ريس ما ينعقد حبا و ان كان ضعيفا لم يفل شيئا. فخر رازی در بحث سحاب در مباحث مشروعیه مطالب ابن سینا رو منظم کرده، به قول ما دستبندی کرده. من در اول فصل، همین فصل اول مقاله دوم که بحث در سحابه، میخواستم کلامات منظم ایشون رو ذکر کنم، بعد دیدم که مناسب اینه که تأخیر بندازم، کلمات ابن سینا رو بگم، مطالب با مطالب آشنا بشیم، بعد اون وقت نظمش بدم، نظمی که فخر رازی ایجاد کرده. حالا الان وقتشه که من کلام فخر رازی رو نقل کنم. تمام مطالبی که الان از فخر رازی میخوام بگم همه شد تقریبا، حالا شد یه ذرهش در کلام ابن سینا نخونده باشیم، ولی بقیهش خونده شده است. فقط به این صورت وارد بحث میشیم که بخارهایی که صعود میکنند گاهی به طبقه دوم از هوا وارد میشند، گاهی وارد نمیشند. اونی که بخاری که وارد طبقه دوم میشه، ایشون میگه گاهی برد و سرما در طبقه دوم شدیده، گاهی ضعیفه. اگر برد ضعیف باشه، قوی نباشه، بخار متکاسف میشه و تشکیل ابر داده میشه، ذرات ریز آب کنار هم جمع میشند، به صورت قطرات باران میبارند. این در وقتی است که هوای طبقه دوم هوا خیلی سرد نباشه. اما اگه طبقه دوم هوا سرد باشه، یا اینکه سرما قبل از اینکه این اجزاء مائیه جمع بشن و قطره درشت تشکیل بدن بر این ذرات آب وارد میشه و این ذرات رو تبدیل به یخ میکنه، در این صورت برف حاصل میشه، یا نه این ذرات آب جمع میشن به صورت یه دانه درشتی در میان، بعدن یخ میزنن، در این صورت تگر حاصل میشه. البته در جای دیگری فخر میگه که یخ، میگه برف همه اشکال رو دارد جز مخمس رو، همه اشکال هندسی رو داره جز مخمس. امروز هم همینجور اشکال مختلفی برای برف قائل شدن. خب این مال بخاری بود که وارد طبقه دوم هوا می شد، سه حالت پیدا کرد: در یه حالت باران تولید کرد، در یه حالت برد و در حالت سوم تجر. حالا فخ می پردازه به اون بخاری که به طبقه دوم که طبقه بارده هواست نمی رسه. اینو باز به اقسامی تقسیم می کنه، میگه یا این بخارها زیادند یا کمند. اگر زیاد باشند ابر تولید میکنند و این ابر تبدیل به باران میشه. گاهی از اوقات هم ممکنه ابر تولید نکنند، وقت در اون صورت تبدیل به مه میشه. این بخارایی که نتونستن به طبقه دوم هوا برسن و زیاد هم هستن، کم نیستند، اینا گاهی منعقد میشن ابر میشن، گاهی منعقد نمیشن مه میشن. این گاهی منعقد نمیشن مه میشن، این تو کتاب کلمات ابن سینا ما تا حالا نخوندیم، بعدا میخونیم ولی تا حالا نخوندیم. بقیه حرفایی که الان دارم میزنم در کلمات ابن سینا آمده بود. بعد میگه اما اگر منعقد شدن و ابر شدند، اونها باران تولید میکنند. حالا چی میشود که منعقد میشوند؟ اون پنج صورتی رو که ابن سینا گفت همون پنج صورت عیناً میاره که دیگه من شاید لازم نباشه بگم. یکی این بود که برخورد میکرد به کوه، باد میامد، این بخارا رو در کنار کوه جمع میکرد، متراکمشون میکرد. یکی این بود که باد از بالا رد میشد، نمیذاشت اینا برن بالا و همون پایین نگهشون میداشت. یکی این بود که دو تا باد مقابل میوزید، این ابرها رو، این بخارا رو بین خودشون میفشردن، تبدیل به ابر میکردن. یکی این که مقداری از ابر رفته جلو متوقف شده، مقدار بعدی ملحق میشه، اونا متوقف میشه. و پنجم این که شدت برد باعث میشه که این بخارها منعقد بشن، ابر بشن. خب پنج حالت داشتیم برای این که بخارها تبدیل به مه نشند بلکه تبدیل به ابر نشند. بعد از این میگذره. تا اینجا فرضش بر این بود که بخارهایی که نتونستن به طبقه دوم هوا برسن زیاد باشن. حالا میگه اگر این بخارها کم بودن، اگر این بخارها کم بودن، گاهی از اوقات اگر بخار کم بودن و سرمای شب بر اونها وارد نشد، باران خیلی ریزی که اسمش تله میبارند، که این باران همونطور که دیروز گفتیم قابل حس شدن نیست مگر اینکه چند تا از این ذرات بسیار ریز کنار هم جمع بشن و یک اجتماع قابل توجهی بسازن، اون وقت ما تازه حس میکنیم که داره بارون میاد. و اما اگر سرمای شب بر اینها وارد بشه، سرمای شب بر اینها وارد بشه، اینها رو تبدیل میکنه به یخ که ما اسمش رو سقیع میذاریم. این همه مطالبش گفته شده بودن. توجه شدیم چطور منظم کرد بحث رو؟ اول گفت بخارها یا وارد طبقه دوم میشن یا وارد نمیشن. یه بار طبقه دوم شدن سه حالت پیدا میکنه، یکی ابری که باران میآورد، دوم برف، سوم تگر. اگر وارد طبقه دوم نشدن یا قلیلن یا کثیرن. اگر کثیر باشن به پنج، در صورتی که پنج تا عامل اتفاق، یکی از پنج تا عامل اتفاق بیفته تبدیل به ابر میشن. اگر این عوامل اتفاق نیفته این بخارها منعقد نمیشن، مه تشکیل میدن. و در صورتی که این بخارهایی که نتونستن به طبقه دوم برن قلیل بودند، اگر سرمای شب بهشون وارد نشد بارانی به نام تل تولید میکنن، و اگر سرمای شب برشون وارد شد یخ میزنن و سقیع تولید میکنن. اینا مطالبیست که فخر رازی منظم کرده گفته و ابن سینا هم تو این عباراتش آورده بود و نظم کلام فخر رازی هم باعث میشه که ما مطالب ابن سینا رو جمع کنیم، هم باعث میشه که یه تشریح مختصری هم بشه که مطالب کامل تو ذهنمون بمونه. خب این بس تموم شد که من مناسب دیدم اینجا ذکر شدم، به همینجا مناسبه چون الان وقتی گفتم خیلی مطلب راحت روشن شد، فقط منظم شد و الا مطالبش قبلا گفته شد. حالا وارد ادامه بحث میشیم. بحثی که دیروز بهش رسیدیم تولید تگرک بود که چطوری میشه تگرک تولید میشه، دیگه اونو من توضیح نمیدم، فقط الان هم یه مقدار توضیح دادم. فقط اون چه که الان میخواد مطرح بشه اینه که چرا در زمستان تگرک کمه یا شاید اصلا نیست، اما در بهار و پاییز تگرگ زیاده. در تابستان که خب غالبا نیست، مگر یه وقتی اتفاقی استثنائاً پیش بیاد، ولی در تابستان که تگرگ نیست اصلا سوال هم نداره، چون تابستان قرار نیست که ما یخبندونی داشته باشیم. اما در زمستان، چرا در زمستان نیست و چرا در پاییز و بهار هست؟ دو تا بحثه. اول بحث این که چرا در زمستان نیست. می‌فهمن که تگر مال ابریز که رفته باشه توی طبقه دوم، برف هم مال همون ابره. اگر سرما شدید باشه در زمستان، مهلت نمیده که این آبها و ذرات آبی که در ابرن جمع بشن و قطره درشت تشکیل بدن و بعدا یخ بزنن. سرمای شدید همون وقتی که این آبها کنار هم جمع نشدن همه رو تبدیل میکنه به یخ و در این صورت برف نازل میشه، دیگه به تگرگ نمیرسه. یعنی این آب مهلت پیدا نمیکنه بر اثر سرمای شدید زمستان، مهلت پیدا نمیکنه که تگرگ بباره. همون اول برف میباره و تموم میشه. اما اگه سرمای زمستان شدید نبود، اگه سرمای زمستان شدید نبود، در این صورت هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی نه برف میاد نه تگرگی میرسه، یخ نمیزنه. اگه بخواد این ابر نازل بشه به صورت باران نازل میشه. پس دو حالت داره در زمستان، یا سرما شدیده یا سرما شدید نیست. اگه سرما شدید نباشه که نه برف است نه تگرگ، اصلا یخ زدنی نیست، فقط بارانه. اگر سرما شدید باشه یخ زدن هست، ولی چون سرما شدیده مهلت نمیده که این آبها کنار هم جمع بشن، دانه های درشت تشکیل بدن و بعدن سرما بر اونها یخ وارد کنه، بلکه قبل از اینکه این ذرات دور هم جمع بشن و دانه درشتی تشکیل بدن، اونها تبدیل به یخ میکنه و به صورت برف نازلشون میکنه. علت این که در زمستان تگرگ نمیاد اینه که امر زائده بین باران و برفه، اصلا تگرگ مطرح نیست در زمستان. اما اینکه چرا در پاییز و بهار تگرگ تولید میشه، اونو بعدا انشالله عرض میکنیم. صفحه 36 این سطر 13 هم. و اکثر البرد انما یکونو فی الربیع و الخریف. اکثر البرد، برد اشتباه خوندم، اکثر البرد انما یکونو فی الربیع و الخریف، اکثرش منحصرن در بهار است و پاییز. این مفهوم اکثر نشون میده در زمستان هم گاهی اتفاق میفته، اما پشترش میگه ولا یکونو فی الشتا، در زمستان تحقق پیدا نمیکنه برد. حالا این پچه رو اکثر گفت، حالا یا به خاطر اینکه گاهی در تابستان شده تگرگ بیاد، البته استثناس خیلی نادر، گاهی هم در زمستان ممکنه تگرگ بیاد، یه ذره هوا گرمه، این آبا دور هم جمع میشن، قطرات تشکیل میدن، تا میخواد به صورت باران نازل بشه یه باد سردی میوزه، اون بالا طبقه بالا رو، طبقه بالای هوا رو بیشتر سرد میکنه. قرار بود باران باریده بشه ولی تگر میشه. پس در زمستان هم تگر احیانا میاد. اینکه ایشون میگه لا یکون فرشتا، چون پشتر اکثر و برده روشن میشه، منظور اینه که یعنی اکثرش تو شتا نیست، نه هیچیش تو شتا نیست، اکثر رو میخواد بگه تو شتا نیست، اکثر توی ربیع و خریفه و این اکثر تو شتا نیست، بلکه در زمستان گاهی اتفاق میفته. عرض کردم چرا؟ اول یه ذره هوا گرمه، این آبها، ذرات آب فرصت پیدا میکنن دور هم جمع بشن، یه دانه درشت و قطره درشت تشکیل بدن، تا میخواد اون قطره درشت به صورت بارون بیاد پایین، بادی میاد، سرمایی میاد و این قطرات یخ میزنن به صورت تگر میاد پایین. وزالک این که در زمستان تگر نمیبارد، نه که در ربیع و خریف میبارد، این که در ربیع و خریف میبارد و بعدن میگیم، این وزالک این که در زمستان نمیبارد، به این جهت است، لأن البرد الشتوی، اینجا دیگه برد نمیخونیم، برد میخونیم به معنی سرماست، لأن البرد الشتوی سرمای زمستان اگر شدید باشه فعل سلج برف درست میکنه، و اجمد از صحاب ابر رو قبل از این که به صورت قطرات در بیاد جامد میکنه، یخ زده میکنه، در این صورت برف تولید میشه، نوبت به تگر نمیرسه. و لا یمهله ریسما ینعقد حبا، مهلت نمیدهد این سحاب را تا اینکه به صورت حب منعقد بشه، به صورت دانه منعقد بشه. حب دیروز هم گفتم به معنای اون دانه هاست، حب القطر دیروز داشتیم تو عبارت، دانه های کوچکه که در شرف جمع شدنند. رئیس ما، رئیس به معنای مقدار مهلت از زمانه، مقدار درنگ کردنه. مثلا میگن وقف رئیس ما صلینا، یعنی اونقدر مان تا ما نماز خوندی. این من به معنی تا من نشدم، مطالب معنی این که اینقدر مون تا ما نماز خوندیم، ولی اینجا میگه اینقدر مهلتش نمیدهد، یعنی سرما اینقدر این صحاب رو مهلت نمیدهد تا بتواند به عنوان حب منعقد شود. حبن تمیزه، یعنی اگه زمیرش به صحاب برمیگرده که صحاب منعقد بشه به عنوان حب، یعنی به عنوان دانه، نمیذاره این ذرات آب تبدیل به حب بشند، بلکه قبل از این که تبدیل به حب بشن اون رو تبدیل به یخ میکنه و به صورت برف نازل میکنه. این در صورت بود که سرمایه زمستان شدید باشه. و این کان ضعیفن، عطبه برون این کان شدیدنه، یعنی برد شتبی اگر ضعیف شه لم یفعل شیئن، کاری انجام نمیره، یعنی نه یخی تولید میکند که برف شود، نه یخی تولید میکند که تیرک شد، هیچ کدوم از این دوتا انجام نمیده. اگر حبش جمع شد به صورت قطرات باران نازل میشه، ولی به صورت برف یا تیرک نمیاد. پس امر زمستان دایره به این دوتاست غالبا، و چند دایره به این دوتاست، یا برف است یا باران است، دیگه تیرک نیست، مگر عرض کردم اتفاقی بیفته که تیرک وجود بیاد که جهت اتفاقش هم توضیح داده شد. و اما فرربی و خریف، اینو دقت کن توضیح بدم، مختصر توضیح میدم ولی عبارتش مفصله. میفرماید که در بهار و پاییز یه مقدار هوا گرمه، اون اندازه به اندازه زمستان سرد نیست، بنابراین ابرهایی که در بالا هستن ذرات آبشون مهلت پیدا میکنن که تبدیل به قطره بشن، یعنی کنار هم جمع بشن و تبدیل به قطره بشن. بعد که تبدیل به قطره شدند هوای گرم اینا رو احاطه میکنه، البته گرم نه گرمای تابستون، گرمای همون پاییز و بهار، بالاخره گرمایی در پاییز و بهار ما داریم، گرما اونا رو احاطه میکنه. وقتی گرما اونا رو احاطه کرد، سرما به درون این ابر راه پیدا میکنه. حالا قطرات رو بگیم گرما احاطه میکنه، یا بهتری که بگیم اون ابر رو گرما احاطه میکنه. وقتی ابر محاط به گرما شد، گرما سرما که بالاخره باعث انعقاد این ابر شده بود، بالاخره اون چیز هوای طبقه دوم سرده، اون سرما باعث شده بود که این بخارا منعقد بشن تبدیل به ابر بشن، الان گرمایی هم داره احاطه میکنه این ابر، اون سرما کجا میره؟ سرمایی که باعث شده بود این ابر تبدیل به یخ بشه، اون سرما فرار میکنه به درون ابر، که قبلا در باب تعاقب گفتیم که گاهی اتفاق میفته گرما ظاهر رو گرم میکنه، سرمای جسم میره تو باطنش، مثل این که مثلا در تابستان شما ببینید آب چشمه هایی که از درون زمین میان سردند، علت چیه؟ علت اینه که ظاهر زمین رو گرم، خورشید گرم کرده، گرمای ظاهر باعث شده که سرما بره در باطن زمین، سرما رفته در باطن زمین، آبهای داخل زمین هم سرد شده. و اگر برعکس بشه، یعنی سرما ظاهر زمین رو سرد کنه، گرما میره داخل زمین. به همین جهت شما میبینید که زمستان با آبهایی که از چشمه میان بیرون یه ذره گرمن، گاهی هم میبینیم ازشون بخار بلند میشه، معلومه گرمن. علت چیه؟ علت اینه که سرمای بیرونی باعث شده که گرما فرار کنن به درون و آب درون رو گرم کنن. این اصطلاحاً بهش میگفتیم تعاقب. تعاقب این بود که برود سرما در داخل وقتی گرما مسلط شد بر ظاهر، یا به عکس گرما برود در باطن وقتی سرما مسلط شد بر ظاهر. اینو در فصل سوم، در فصل سوم از فن چهارم گفتیم. بحث تعاقب رو در فصل سوم از فن چهارم مطرح کردیم. تعاقب این بود. خب حالا در مانحنفی، در مانحنفی این اتفاق میفته. ابر بر اثر، یعنی بخار بر اثر سرما تبدیل شد به ابر. پس الان سرما در این ابر هست. بعد گرمای پاییزی یا گرمای بهاری احاطه میکند این ابر رو. وقتی احاطه کرد، این سرما مجبور میشه که بره درون ابر. وقتی رفت درون ابر، اون آبهای جمع شده در درون ابر رو، آبهای جمع شده در درون ابر رو که به صورت حبه در آمدن، تبدیل میکنه به یخ. اون وقت تیر تولید میشه و نازل میشه. دقیقا این چی شد؟ سرمای طبقه دوم بخارها رو تبدیل کرد به ابر و این سرما از بین نرفت، تو ابر هست. اما گرمای پاییزی یا گرمای بهاری آمد این ابر رو احاطه کرد. وقتی احاطه کرد، این سرما ناچار شد بره درون ابر بر اثر اون قانون تعاقب. وقتی رفت درون ابر، قطرات آماده رو که آماده بودن برای اینکه به صورت باران نازل بشن، اونا رو تبدیل میکنه به یخ و اونا به صورت تجری نازل میشن. علل خصوص، این علل خصوص توجه کنید، علل خصوص که گرما قبلا در این بخار وجود داشت، قبل از اینکه این سرما بره درون، قبل از اینکه سرما بره درون گرما در داخل این بخار وجود داشت، بعد سرما آمد و اینو منعقد کرد و بعدم رفت درون این ابر. حالا اون وقتی که گرما بود، این حبه های تشکیل شده رو متخلخل کرد، متخلخل کرد، این سوراخ سوراخ کرد و این متخلخل باز کمک میکند به اینکه سرما راحت تر بتونه این تگرگ رو تبدیل کنه به یخ. اگر تخلخل نباشه، این سرما باید از ظاهر این قطره تا باطن این قطره همه رو تبدیل کنه به یخ. خب یه خورده سخت میشه. اما اگه تخلخل باشه، خیلی راحت میتونه این سرما توی خلل هم وارد بشه، همه رو تبدیل کنه به یخ. پس دو تا عامل شد، یکی سرما رفت درون، یکی این گرمای اولیه قبل از اینکه سرما مسلط بشه تخلخلی درست کرده بود. اون وقت شی وقتی گرم باشد، این مطلب، اینو دقت کنید، دو تا مطلب گفتیم، یکی این که سرما رفت درون ابرها، دوم این که در درون ابر اون ذرات آب متخلخل بودن، هنوز نتونسته بودن کامل کنار هم جمع بشن به خاطر گرمایی که وجود داشت، متخلخل شدن. یه مطلب سومی هم هست و اون مطلب سوم قانونی است که میگوید هرگاه در سرما آب سرد بریزید یخ میزنه، آب گرم بریزید یخ میزنه، ولی آب گرم بهتر یخ میزنه و زودتر یخ میزنه. این یه قانونه که آب گرم زودتر یخ میزنه. خب این قطرات، از این قانون استفاده میکنیم در مورد بحث خودمون. قطراتی که در درون ابر جمع شدن گرمن دیگه، هنوز گرمن، لذا تخلخل دارن. سرما وقتی وارد میشه برخورد میکنه به آبهای گرم، این آبهای گرم راحت تر میتونه تبدیل کنه به یخ. پس چند تا شد؟ سه تا عامل شد. یکی این که سرما از بیرون رفت درون ابر، دوم این که قطرات بر اثر گرمای قبلی قبل از اینکه سرما مسلط بشه قطرات متخلخل شده بودند. سوم که این قطرات گرمند، هنوز چند یخ نشدند، گرمند. این سه تا عامل باعث می شود که این قطرات به راحتی یخ بزنند. وقتی یخ زدن به صورت تگرگ نازل می شند. این حرف ایشونه. در پاییز و در بهار این چنین اتفاقی می افته، لذا کثیراً تگرگ در تابستان، در بهار و پاییز حاصل میشه. نمیخوام بگیم کثیراً باران ها تبدیل میشن به تگر، میگیم اگر تگر بخواد بیاد بیشتر اوقات توی پاییز و بهار میاد. علتش هم همین بود که توصیف شد. حالا عبارت توجه کنید. و اما فر ربیع و الخریف فان الصحاب مادام لم یتکاسف بعدو تکاسفن یتدبه. میدونید که بخار میره تو طبقه دوم هوا، بعدن میخواد متکاسف بشه. ایشون میگه قبل از اینکه متکاسف بشه، مادام لم یتکاسف بعدو تکاسفن یتدبه، مادامی که هنوز متکاسف نشده، تکاسف قابل توجهی پیدا نکرده، خب گرمه دیگه، اون وقت گرمه. یکون الحرم مکتنفن ایا، حرارت او را احاطه کرده، یعنی این بخار رو یا سحاب رو احاطه کرده. البته منظور از سحاب در اینجا بخاره، به اعتبار ما یعول و اله داره بهش میگه سحاب. سحاب وقتی که بخار وقتی منعقد بشه تکاسف بکنه میشه سحاب. اما ایشون داره فرض میکنه هنوز متکاسف نشده. اگه هنوز متکاسف نشده بس بخاره، هنوز سحاب نشده. اگر سحاب برش اطلاق میکنه به علاقه ما یعول و اله. فان السحاب مادامی که تکاسف پیدا نکرده، هنوز یه تکاسفی که یا تدوبه قابل توجه باشه، تکاسف قابل توجه پیدا نشده، هنوز بخاره، شروع کرده به انعقاد ولی انعقادش کامل نشده. یکون الحرو مکتنفن ایاها، حرارت پاییز و بهار احاطه می کند این سحاب رو. فلا یجمد ثلجا، نمیتونه به صورت برف جامد بشه و تولید برف کنه. نمیتونه این کارو بکنه حتی تا وقتی که، یعنی این حرارت که مانع ثلج هست وجود داره، حتی از استحکم استحصافه. گفتیم استحصاف یعنی تکاسف، یعنی استواری به تکاسف، در اینجا یعنی تکاسف. گفتیم تکاسف پیدا کرده ولی تکاسف یوتدوبه نیست. حالا میگه استحکم استحصافه، یعنی تکاسفش محکم شد، یعنی یوتدوبه شد. تا حالا لا یوتدوبه بود، حالا شد یوتدوبه. حتی از استحکم استحصاف اون بخار یا استحصاف اون سحاب، شاید هم سحاب میگه به علاقه ما یعول الله نمیگه، بالاخره یه تکاسف پیدا شده، همون تکاسف ولو کمه اجازه میده که اطلاق سحاب بکنی، اطلاق حقیقی هم بکنی. بله، قابلیت به قول شما بارون رو پیدا کرده. سحاب اینطوری هست که تکاسف پیدا کرده و شده سحاب، از حالت بخار خالصی در آمده، شده سحاب. اطلاق سحاب هم برش حقیقته، شاید مجاز نباشه. حالا مجاز هم بگیریم ببین نداره اون وقت، ولی تکاسفش محکم نشده. تا وقتی تکاسفش محکم نشده، چون سرما زیاد نیست، سلج یعنی برفی تولید نمیشه. اما حتی از استحکم استحصاف بود، تا وقتی که استحصافش یعنی تکاسفش محکم میشه و تکاسف شدید میشه، قابل توجه میشه. و احاط بهی هوا الهار، هوای هار بودی که، هوای هاری که بر اثر خود بخار داشتیم، بر اثر پاییز و بهار داشتیم، هم بهار و پاییز که هوا گرمه، هم خود این بخار گرم بود که رفت بالا، پس حرارت وجود داشت. این حرارت حالا احاطه میکند این ابر متکاسف شده را. احاطه بهی یعنی به همین ابری که تکاسفش محکم شده احاطه میکند هوای هار و بادهای گرم قوی، بادهای قوی گرم که باد اصلا به طور کلی اگر به سرما نخوره، چون ماده اصلیش دخانه، و دخانم گرمه، بادها نوعا گرمند، مگه سرمایی درشون وارد بشه، از مسیری بیان سرد بشن، از روی برف عبور کنه سرد بشن؟ بالاخره همین سرما، سرما عارضیه، ولی باد در اصل چون ماده اصلیش دخانه و دخانم گرمه، باد گرمه. لذایشون میگه و ریاح القبیت الحاره، هر عبد جواب ازاست، هر عبد البروده دفتن الى باطن صحاب. وقتی حرارت به این صحاب احاطه پیدا کرد، برودت بر اثر قانون تعاقب فرار میکنه به درون صحاب. وقت درون صحاب میشه سرد، بیرون میشه گرم، اون درونی که سرد شده تبدیل به یخ میشه و به صورت تجر نازل میشه. توجه کردید من فإن الصحاب صحاب اسمه، این است در آخر خط یکون الحر رو مکتنفن یهو خبرشه. بعد حتی از استحکم شرط حربت جوابه، جواب شرط همینطورم من منده کردم عبارت. در اون نسخه خطی یه محشی حاشیه زده، حاشیهش رو من یادداشت نکردم، فقط مفادش رو نوشتم. ایشون اینطور میگه در نظر من، محشی میگه در نظر من ترجیح دارد که یکون و لکون باشد و خبر اینه نباشد، حربت خبر این نباشه. جواب ازار رو محلوف کرده. خب عبارت معنا میشه صحاب به خاطر اینکه هر او را احاطه کرده، برودتش فرار میکند به باطن و در اونجا قطرات رو تبدیل میکند به یخ. دقیقا اینجوری معنا شده، صحاب به خاطر اینکه حرارت احاطش کرده، برودتش فرار میکنه به درون و قطرات رو تبدیل میکنه به یخ و تگرگ تولید میشه. عبارتی که ایشون میگه اونم قابل معنا کردنه، ولی من ابتدا کتاب رو به همون نسخه خودمون معنا کردم، حالا دارم اشاره میکنم که محشی هم اینو میگه، میگه پیش من ترجیح داره. ولی ظاهرا این عبارت خود ما راحت‌تر معنا میشه، اگر چه عبارتی هم که اون محشی نوشته ترجیح داده اونم خوبه. خب بگذاریم، حرمت البروده دفعتن الی باطن صحاب، این دفعتن هم مهمه، چون وقتی دفعتن وارد میشه مهلت نمیده به این آب که به صورت باران بچیکه، تبدیلش میکنه به یخ و به صورت تجر ناتلش میکنه. واستحصف الصحاب دفعتن، این استحصفه اتوال حرابتی، بروده دفعتن به باطن صحاب میرود و چون به باطن صحاب رفت دفعتن صحاب رو متراکم تر می کند. بسته سفز صحاب دفعتن، یعنی متراکم می شود صحاب دفعتن، یعنی تراکم رو داشت، حالا تراکم شدید تر می شود. خب این علام و علم مربوط به حربته. چرا برودت فرار می کنه به درون ابر؟ به خاطر قانون تعاقبی که قبلا گفتیم. علام و علم که معلم عبارت از تعاقب است، حل مشروع یعنی تعاقبی که شرط داده شد، فی ما سلف صورته، صورته نائب فاعل مشروعه، المشروع صورته فی ما سلف، ما سلف از فصل سوم از فن چهارم بود، عبارت به این صورته، تعاقب رو به این صورت معنا میکنیم. از استولا هرون علا ظاهر باردن اشتد برد و باطنه و بالعکس. این معنی تعاقبه، یه قانون در علم طبیعی که بهش میگن تعاقب. وقتی سرما بر ظاهر جسم مسلط میشه، گرما میره درون جسم، برعکس وقتی گرما بر ظاهر جسم مسلط میشه، سرما میره درون جسم. اینو در قبلا مثالم زدیم که در تابستان که گرما بر ظاهر جسم مسلطه، آبهایی که آب قنات، آب چاه، آب چشمه که از درون زمین بیرون میان سردن. در زمستان که سرما بر ظاهر زمین مسلطه، آبهایی که بیرون من از چشمه گرمن، حتی عرض کردن میبینید که آب چشمه بخارم میکنه. این همون قانون تعاقبه. حالا در ماران فی قانون تعاقب اختصا میکنه که ابر وقتی که دو تا دورش جمع شد، سرمای موجود در این ابر که در طبقه دوم هوا وجود داشت فرار کنه به باطن و در باطن آبهای جمع شده رو تبدیل کنه به یخ و این ابر به صورت تگرگ نازل بشه. و یکون الاستحصاف قد جمع البخار قطرا، دنباله بحثه که بیان میکنه که بخار جمع شده به صورت قطره در آمده، حالا سرما وارد میشه، این سرما میتونه این قطره رو تبدیل کنه به یخ و این قطره تبدیل شده به یخ میشود تگرگ، علل خصوص که این قطره بر اثر حرارت سابقی که داشته متخلخل شده، و باز علل خصوص بیشتر این که اگر آب گرم باشه تو سرما بهتر یخ میزنه از آب سرد، آب گرم از آب سرد بهتر یخ میزنه. بعدم این به یه داستانی اشاره میکنه تا این مطلب رو تایید کنه، میگه کسانی که در زمستان میخوان ماهی بگیرن، اینا نمیشن قلاب رو که وسیله شکارشونه به دستشون نگه دارن، دستشون یخ میکنه که قلاب آهنیه، میان آب جوش میارن قلاب رو میزنن روی سنگی، انتهای قلاب میزنن روی سنگی، آب جوش میریزن روی سنگ، یه مقدار نگه میدارن بلا فاصله یخ میزنه، این یخ قلاب رو نگه میداره، بعد ماهی هم میاد به قلاب میفته و به شکار میشه. که کاری که انجام میدن اینه که با آب سرد این قلاب رو تبدیل به یخ نمی کنن، با آب گرم کار میکنن، یعنی این براشون مکشوفه که آب گرم تو سرما زودتر یخ میزنه از آب سرد. اینا رو همه ایشون توضیح میده، ظاهرا من نمیرسم اینا رو بخونم، پس مقداری از بحث تشکیل تجر باقی مون، و اون اینه که این قطره ها جمع میشن، سرما براشون مسلط میشه، به خصوص که قطره ها متخلخل شدن، به خصوص که گرما پیدا کردن و چیز آبی که گرم بشه زودتر یخ میزنه. این دیگه انشالله میمونه برای جلسه بعد.